منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت 13 موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادیه که همراه هستیم در استودیو با جناب آقای مهندس سید حسین حسینی، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران. آقای مهندس حسینی، در بخش قبلی اشاره شد به اقتصاد دانش بنیان، متناسبم هست با شعار امسال ما که شعاریست مبنی بر همین تولیدی که مبتنی بر دانش باشه. در گفته میشه در حوزه کشاورزی، در بخش کشاورزی ما شرکت‌های دانش بنیانمون متاسفانه خیلی کم هستن و عدد 4% 5% مطرح میشه و از طرف مقابل هم ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی گفته میشه که پایین بوده تا قبل از دولت 13. آیا ما تغییراتی رو دیدیم و این تغییرات آیا در شیلات هم دیده شده؟ نیاز مبرم صنعت شیلات به ورود دانش برای افزایش تولید، افزایش بهره‌وری با اون نگاه صادراتی که مد نظر هست.
همونجوری که در عرایض قبلیم اشاره شد، برای پایداری تولید و برای تحول و برای عرضم به حضورتون یک امنیت غذایی پایدار، حتما ضرورتش بحث دانشه.
بله.
نیاز دانش تو حوزه کشاورزی به خصوص تو حوزه شیلات کاملا محرز و بر کسی پوشیده نیست. ما برای اینکه بتوانیم این نیاز رو و شرکت های دانش بنیان رو منطبق بدیم بر اساس نیاز محور و بر اساس در واقع جای خالی صنعت، اسفند های سال گذشته قبل از در واقع نامگذاری سال، ما برای تحقق بخشیدن این برنامه تحولی یک جلسه داشتیم با معاونت علمی فناوری ریاست محترم جمهور به جناب آقای دکتر ستاری. همون موقع هم کمیته تشکیل شد برای اینکه ما بتوانیم این موضوعات رو عملیاتی وارد در واقع همون رسوخ دانش و نفوذ دانش تو حوزه پایداری تو حوزه صنعت شیلات انجام بشه که یک بانگ اطلاعاتی از کسایی که ایده پردازن، کسایی که شرکت های دانش بنیانن، کسایی که تو این حوزه فعالیت دارن فراخوان شد که 430 تا عرض کردم شرکت تو این حوزه اعلام آمادگی کردن. بر اساس اولویت بخشی این داستانه که عرض شد 48 تا شرکت تو گام اول وارد عرصه شدن،
یعنی نیاز سنجی شد بر اساس اون نیاز سنجی که در واقع
بر اساس برنامه تحولی که وجود داشت.
من
با مثال من عرض کنم خدمتتون، ما الان توزیع نهادها به ویژه مثلا تخم چشزده کاملا وابسته به کشورهای خارج بودیم که با اقداماتی که توی این دولت انجام شده، ما توی در خصوص خود اتکای در تخم چشزده 370 میلیون قطعه رو الان تولید داخلی داریم. با همین بحث بر اساس اصلاح نژاد و بحث تولید کشور و فعال کردن مراکز تکثیر،
جز دستاوردهای شرکت های دانش بنیان
و مؤسسه تحقیقاتی ما که در واقع بحث تولید دانش تو حوزه تولیدات شیلاتی است و تو افق 1404 از 600 میلیون قطعه مورد نیاز ما تو حوزه تخم 600 تا 91 تا 92% ما میتوانیم به خودکفایی برسیم که خیلی تو حوزه پایداری بسیار مهمه. یا برای بحث بازسازی ذخایر ما به صورت مصنوعی 314 میلیون قطعه ماهی و میگو تکثیر شده برای پایداری در واقع ذخایر دریایی ما. بحث تکثیر طبیعی که اینم یک کار جالبیه، با مشارکت صیادان تو استانهای مازندران و گیلان گام اولش رو برداشته شده و ایجاد در واقع استخرهای هچری برای تکثیر طبیعی که عملا گونه هایی که توی خزر هستن میدونید که کوچ رودن آنادروم هم به سمت رودخونه برای تکثیر میان، با توجه به رودخونه هایی که الان هست امکان تکثیر طبیعیشون پایین هست، با مشارکت جامعه صیادی فضا رو ایجاد کردیم، استخرهای حجری ایجاد شده. تا 30 میلیون قطعه امسال برای تکثیر طبیعی هم در واقع برای صیانت از ذخایرمون اتفاق افتاده. و بحث زیستگاه‌های مصنوعی که تو همین یک سال اخیر بیش از 10500 تا سازه رو برای بازسازی ذخایر و بحث حفظ اکوسیستم، این هم یک موضوعی است که کاملا مبتنی بر دانشه. یعنی این نیستش که، یعنی بر اساس رفتار اکولوژیکی آبزیان طراحی میشه، رهاسازی میشه برای باز در واقع آوری ذخایر. اگر که توزیع صادرات هم اشاره فرمودید که باید تو این حوزه انجام کارهای اتفاق بیفته، ما توزیع شیلات الحمدلله رب العالمین وضعیت خوبی داریم. ما سال گذشته 556 میلیون دلار ارزآوری داشتیم که 520 میلیون دلار تراز مثبت تجاری است و امسال تا همین لحظه که خدمتتون هستیم 67% رشد ارزآوری داشتیم توزیع صادرات آبزیان، که این گام بسیار مهمیه.
هرچند ظرفیت ها خیلی بیشتره.
خیلیه و ما میخواییم توی افق 14-4 توزیع تولید ما تا 2.4 میلیارد در واقع دلار این ظرفیت رو افزایش بدیم. تو
یه بخشش برمیگشت به اون دیپلماسی اقتصادی که ما داشتیم،
کاملا
با یه تعلیقی خورد صادرات خاویار پرورشیمون به اتحادیه اروپا که در همین دولت گویا اون رفع تعلیقه صورت گیره. بس صادرات ماهی به کردستان عراق مطرح شد که شکل گرفت. این دست اقدامات شاید خیلی از نگاه سیاستگذاری اقدامات خیلی پیچیده‌ای نباشد، اما میتونه خیلی کمک بکنه به یک صنعت و قوام ببخشه اون صنعت رو در حوزه تولید و اون نگاه صادراتی که میتونه شکل بگیره.
دقیقاً اشاره درستیه. با توجه به تأکیدات مقام عالی وزارت و تشکیل قرارگاه دیپلماسی قضایی در وزارتخونه که هر هفته چهارشنبه ها 6:30 صبح تا 8 صبح با حضور معاونین و در واقع معاونی وزارتخونه و دست‌اندرکاران حوزه تجارت وزارت سمت و وزارت خارجه تشکیل میشه، تسهیلگری خوبی تو حوزه صادرات اتفاق افتاده و این خیلی مؤثر برای در واقع جهش تو حوزه صادرات و رفع و رجوع خیلی از موانعی که اشاره کردید. جالب، چند تا کار تو حوزه شیلات برای اولین بار اتفاق افتاده تو این دولت، من اینا رو اشاره کنم.
بفهمید.
با توجه به اهمیت ویژه‌ای که هم جناب آقای وزیر دارن و هم توجه ویژه‌ای که ریاست محترم جمهور تو این حوزه دارن، ما در سفرهای استانی برای 56 طرح نیمه تمام و غیر فعال بیش از 8000 میلیارد اعتبار فقط تو سند شیلات اختصاص داده شده که این بی سابقه است توی حوزه صنعت شیلات. برای تسهیلات ارزان قیمت برای پایداری تولید در قالب شیلاتگارد و بازارگاه بیش از 3094 نفر توی این حوزه معرفی شدن به بانک کشاورزی، از تسهیلات کم بهره استفاده کردن و این موضوع در هفته دولت هم الحمدلله رب العالمین با حمایت‌های ویژه‌ای که از وزارت جهاد کشاورزی به ویژه جناب آقای وزیر داشتیم، ما تو حوزه شیلات 74 تا پروژه با اعتبار 535 میلیارد تومان افتتاح کردیم.
در واقع این پروژه‌های جدید هست؟
پروژه‌های کاملا جدیده و متعلق به دولت محترم
که به اتمام رسیده
و 3250 نفر فقط اشتغال داشته تو این هفته دولت. که
به شدت جای صنعتی هم هست که میتونه اشتغال رو توش افزایش بده و مبتنی بر نیروی کار هست، در کنار دانش و تکنولوژی جز صنایعی است که میتونه کمک بکنه به بحث اشتغال در کشورمون.
اون بحث مایان خاویاری هم که درست اشاره کرد، میدونید که از سال 2010 صید تجاری خاویاری به خاطر ریلیس شدن، لیست قرمز شدن و در حال انقراض شدن، دیگه امکان صید و بهره برداری از دریا وجود نداره. از همون موقع هم به سمت آبزی پروری توزیع پرورش ماهیان خاویاری ما پیش رفتیم. الان خوشحالیم که این خبر رو بدیم که ما الان 16 تن تا تولید فقط خاویار رو داریم، خاویار پرورشی که به 31 کشور داره صادرات میشه و تو برنامه‌مون اینو برای رسوندن با برنامه ریزی که اتفاق افتاد 176 مزرعه آبزی پروری تو حوزه خاویاری فعال هستن. با توجه به دیر بازده بودن اینها در واقع 8 سال تا 12 سال طول میکشه، تو افق 1404 ظرفیت 20,000 تن گوشت خاویاری و 100 تن خاویار خواهیم داشت انشالله، که این خبر خوشحال کننده است که با حمایت های ویژه‌ای که دولت 13 از شیلات داشته عملاً
جزء اون محصولاتی هم هست که به نام ماست.
بله عملاً
میتونیم بگیم بازارش هم وجود داره، هر چقدر بیشتر تلاش بکنیم عملاً میتونیم در اون بازار هم نقش آفرینی بکنیم.
دو تا کلمه‌ای که جدا ناشدنیه خاویار و ایران دیگه، یعنی این موضوع کاملاً درسته که انشالله امیدواریم که با همتی که دوستان دارن و پرورشنده‌ها دارن اینو محقق بشه. برای پرورش ماهی در قفس که موضوع بسیار مهمیه، تا الان هم مخفور مونده، اولین اقدامی که ما انجام دادیم مطالعات جامعی تو بحث امکان سنجی پرورش آبزیان در دریا رو اتفاق داد.
همینجا پرانتز باز بکنیم چون مسئله مهمیه، ما چقدر به آمایش شیلات توجه کردیم، اینکه در کجاها چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم. اصلا یکی از ایراداتی که گرفته میشه نه بخش شیلات، کلا ما تو همه بخش‌ها حتی توی صنعت، کشاورزی، خدمات، اینه که خیلی به آمایش توجه نمیشه. آیا ما این نگاه رو در شیلات تونستیم ایجاد بکنیم در دولت 13 هم؟ میشه گفت پایه‌ای ترین کاری است که میتونیم انجام بدیم برای اینکه بتونیم اون طرح‌ها و پروژه‌هایی رو که با اهداف مختلف قرار راه اندازی بکنیم بر اساس این آمایش در واقع پیاده سازی بکنیم و به پیش ببریم.
اگر آمایش سرزمینی تو هر سنتی اتفاق نیفته، اصلا امکان ادامه حیات برای اون سنت پیش نمیره. ما برای این کار دو تا مطالعه اساسی تو حوزه صید و آبزی پروری انجام دادیم. یکی از مطالعات اساسی ما تو جامعه پلیگون ها و جایگاهایی که امکان پرورش ماهیان دریایی وجود داره رو احصا کردیم و به روز رسانی کردیم. یعنی ما تو هم شمال هم جنوب تو گام اول 1,000,000 تن ظرفیت تولید داریم که برای افق 1404 500,000 تنش رو توی برنامه قرار دادیم. کاملا مشخصه، ولی این نیاز به یک سرمایه گذاری داره که من همینجا جا داره از همه سرمایه گذاران دعوت کنم برای کمیته سرمایه گذاری که تشکیل شده برای این حوزه، در واقع برای مشارکت در تولید آبزیان در دریا که از یک ثروت‌زایی و یک در واقع یک فعالیت اقتصادی است، دعوت میکنم که بیان تو این حوزه سرمایه گذاری کنن. و تو حوزه بومی سازی و ایرانی سازی که بحث یه دونه از مؤلفه های تامین امنیت غذای پایدار هست، تو بحث تجهیزات تقریبا بیش از 95% شما بومی سازی کردیم. یعنی اون بحث رسوخ دانش تو حوزه شیلات عملیاتی تر شده و برای تکمیل این زنجیره بحث تولید بچه ماهی است که گره اصلی است. بیوتکنولوژی برخی از آبزیان رو بهش رسیدیم، ولی این بحث تجاری سازیش نیاز به زمان داره. میدونید که بحث مولد سازی و بحث تکثیر یک پروسه طولانی مدتی است. اصلا ذات این کار این هست که اقدامات خوبی انجام شده و ما به سمتی میخواییم بریم که بتوانیم حداقل این نهاده مهم تو بحث پرورش ماهی در قفس که گره اصلی است برای توسعش و اون تامین بچه ماهی است، هم از لحاظ واردات هم به لحاظ ایرانی سازی تو حوزه در واقع تامین بچه ماهی اقدام کنیم که کار خوبی شده. در دولت 13 هم اینو عرض کنم که ما الان 3.3 میلیون قطعه بچه ماهی تو قفس‌های استان هرمزگان و بوشهر در واقع ذخیره سازی کردیم که تا پایان سال این رقم به 7.7 میلیون قطعه خواهد رسید که تو آبان ما هم شمال رو در واقع وارد مدار خواهیم کرد. تو حوزه میگو هم یه عرضی کنم. تو حوزه میگو که یه دونه از گونه‌هاییست که الان 75% تولید ما داره صادرات میشه. 57,000 تن تولید داریم و برای اینکه ما اینو بتونیم افزایش چشمگیری داشته باشیم دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که گونه های آری از بیماری بیاریم، چون بیماری یک موضوعی است که همیشه باش کلنجار داریم، تولید موجودات زنده به ویژه موجوداتی که در دریا هستن، و همین که تنوع گونه ای تو این در واقع میگو انجام بدیم، و ظرفیت 200,000 هکتاری که قابلیت پرورش میگو در سواحل ما هست و الان 14,000 هکتار زیر کشت هست افزایش بدیم، که 17,000شو در واقع در دستور کار داریم که اضافه کنیم به این 14,000 هکتار. تو همین امسال هم امیدواریم که اگر خداوند کمک کنه و مشکلات پیش بینی نشده جلوی کار ما نگیره، تا 20-25% افزایش تولید داشته باشیم و برسونیم انشاءالله این 57,000 تن رو به 65,000 تن تا 70,000 تن با امید خدا.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای مهندس حسینی گرامی، توضیحات کامل و جامعی بود. چند تا بحث مونده که حالا با هم ادامه خواهیم داد در ادامه برنامه. یکی اون ساماندهی ناوگان صیادی هست که خیلی روش تاکید میشد و مورد نیاز بود در صنعت شیلات بهش بپردازیم، که با حضرت عالی حتما راجبش صحبت میکنیم، و عملیات اجرایی مزرعه پرورش ماهی در دریا و جاهای دیگری که مد نظر هست راجب اون هم حتما صحبت خواهیم کرد. اما همراه میشیم با جناب آقای مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور. آقای امیدبخش سلام، وقتتون بخیر، تبریک میگم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام و عرض ادب دارم حضور جناب عالی مجری محترم برنامه، مهمانای عزیزی که در برنامه گفتگوی اقتصادی شرکت دارن و همینطور شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای امیدبخش، در یک سالی که از دولت 13 گذشته، چه اتفاقاتی در سازمان حفظ نباتات کشور رخ داده، چه دستاوردهایی رو ما شاهدش هستیم و چه برنامه هایی رو پیش روی این سازمان ما میبینیم که میتونه کمک بکنه به حوزه کشاورزی ما؟ در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. من نمیدونم که به یک بار میتونم تمام این مطالب و خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز برنامه این صحبتهای بنده رو به حال شنونده باشن، یا اینکه در چند مرحله است، ولی فعلا مقداری از مواردی رو که به ذهنم میرسه خدمت
حالا سعی بکنیم در یک نوبت 10 دقیقه‌ای شنونده باشیم. ممنونم.
بله بله، خواهش میکنم. خب بندم به سهم خودم، یه خسته نباشید و خدا قوت میگم به مناسبت هفته دولت به تمام همکاران خودم در مجموعه دولت خدمتگزار و همینطور تمام تولید کنندگان بخش کشاورزی کشور. من عرایزم رو در به اصطلاح 4 قسمت میخوام دسته بندی کنم و حضورتون عرض کنم.
بفرمید.
در معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور ما 4 دسته فعالیت داریم که مورد اولش دفتر پیشاگاهی و کنترل عوامل خسارتزا هست که من ذکر میکنم این تیترهای به اصطلاح اون صحبتام رو و بعد یه مقداری مشهورتر از خودم رو ادامه میدم. موضوع بعدی کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی عوامل خسارتزا هست در ارتباط با مدیریت کنترل آفات عمومی و همگانی کشور صحبتهایی رو خواهم داشت و
بله.
در نهایت هم در مورد تأمین آفتکشای مورد نیاز بخش کشاورزی که اداره کل آفتکشای ما این اقدامات رو انجام بده. در قسمت اول حضور شنوندگان عزیز عرض کنم اتفاقات خوبی که عمدش میتونیم بگیم که در یک ساله اخیر دولت جناب آقای دکتر عیسی هستش در حوزه پیشاگاهی و کنترل عوامل خسارت را من یک آمار و ارقامی رو عرض میکنم.
بفرمید.
ببینید در مجموع برای باغات ما، مزارع و گلخونه های ما اگر ما به صلاح بخواهیم یک اعداد و ارقامی رو عرض کنیم میتونیم بگیم که ما در سطح حدود 10 میلیون هکتار فقط مبارزه با انواع آفات و عوامل خسارتزایی رو خسارتزای محصولات کشاورزی رو داریم که بیماری ها که عوامل خسارت داشون به صلاح یک نوع بیماری هست، این سطح معادل 2,555,000 هکتار هست و کنترل علف های هر در سطح 7,971,000 هکتار. یعنی ما در سال گذشته فقط 20,700,000 هکتار مبارزه با انواع عوامل خسارتیا رو داشتیم، که من به خاطر اینکه عزیزان شنونده بدونن که این کار یک کار به اصطلاح دانشمدار هستش و این کنترل ها، این سمپاشی ها و یا استفاده از عوامل بیولوژی یک حرکت کاملا علمی هستش، من این نکات رو باید اضافه کنم که ما برای 4 آفت اعتبار سنجی مدل داریم که کرم سیب، خوش خار انگور، پروانه چوب خار پسته و کرم ساقه خار برنج رو میگم، و همینطور ما برای 7 عامل بیماریزا شامل زنگ زرد، سفیدک داخلی انگور، فوزاریوم گندم، لکه موجی گوجه فرنگی و بطیه، یعنی همه این عملیات کنترلی که در سراسر کشور انجام میشه بر اساس داده‌هایی هست که ما در بیش از 160 ایستگاه پیشاگاهی مجهز به دیتا لاگر و انطباقی که این اطلاعات دارن با شرایط اون عامل خسارتزا، ما مثلا اجازه حالا یا سمپاشی و یا کنترل شیمیایی که غیر شیمیایی که اولویت اول ما هست صادر میکنیم. خوشبختانه 19 عامل هم در مرحله برداشت داده هستند که انشالله اطلاعاتمون هم که نسبت به این 19 عامل خسارت زا هم قطع شد، این عملیات کنترل آفات در مزارع بسیار هوشمندانه تر و مؤثرتر انجام میشه. بخشی از قسمت های بنده بود در رابطه با دفتر پیشاگاهی و کنترل عوامل خسارت زا. اما در مورد کنترل های بیولوژیک و غیر شیمیایی عوامل خسارت زا هم من این عرض رو داشته باشم حضور شنوندگان عزیز برنامه که ما در سطح 1,795,000 هکتار از سطوحی که کشت زراعی و باغی و گلخونه داریم با استفاده از عوامل بیولوژیک و غیر شیمیایی این کار رو انجام دادیم، عملیات کنترل منظورم هستش، و این آمار رو بدم حضور شما که تقریبا بیش از 440 تن ترکیبات غیر شیمیایی و بیولوژیک برای کنترل عوامل خسارتزا مصرف شده و 12 میلیارد عدد عوامل مفید در آزمایشگاه های بخش خصوصی ما تولید و تکثیر شدن و در مزارع باغات و گلخونه ها رهاسازی شدن.
بله.
من این رو عرض کنم که این رهاسازی عوامل مفید از چند منظر قابل در از تأمل هستش. یکی این که خب اینا جایگزین بسیار خوبی هستند برای انواع آفتکش‌های شیمیایی. دو، یک اشتغال بسیار خوبی برای جوانان فارغ التحصیل بخش کشاورزی هستند که این عوامل مفید رو در آزمایشگاه ها و انسکتاریوم یا مراکز تولید حشرات مفیدی که این عزیزان در با بیش از حدود 70-80 تا ما مراکز تولید حشرات مفید داریم، اینها رو پرورش میدن و در زمان خودش با اون تعداد و دستورالعملی که برای این کار دارن، اینا در سطح مزارع باغات و گلخونه ها رهاسازی میشه و این عدد 12 میلیارد عدد بسیار عدد قابل توجهی هست و نقطه مثبت ما در کارامون هستش. من فرصت دارم
بله در مورد تامین آفتکش های مورد نیاز اگر نکته ای هست بفرمایید.
بله، من این رو عرض کنم که خب معمولا تا اسم آفتکش و اسم عموم کشاورزی میاد، خب خیلی ها ممکنه برحال گارد بگیرن یا یک مقداری اظهار نگرانی کنن، ولی خب واقعیتش اینه که آفتکش های کشاورزی در تمام دنیا در تمام دنیا مورد مصرف دارن و اگه ما از آفتکشامون علیه اون عوامل خسارت را استفاده نکنیم، چیزی معادل 35 تا 40% در اصل مواد غذایی و تولید خودمون رو از دست میدیم.
بله.
بنابراین این عدد که به هر حال مراجع بین المللی این عدد رو ارائه کردن، یک عددی هست که واقعا در امنیت غذایی ما هم خیلی مؤثر هستش. ما چیزی حدود 32,000 تا 35,000 تن در شرایط عادی آفتکش در طول سال مصرف داریم و این رو هم حضور عزیزان عرض کنم که مصرف آفتکش‌های ما در رتبه بندی که فاو انجام دادن در کشور ایران رتبه 54 رو ما داریم. یعنی اگر به ازای هر هکتار 2.9 میانگین جهانی رو حساب کنیم، ما 2.1 هستیم در ایران.
بله.
و در رنگین که به اصطلاح که تهیه شده توسط فاو ما رتبه 54 رو داریم. اگر عرض بنده در این قسمت تأمین آفتکشا کافی بود بفرمایید، اگر احتیاج به توضیحات.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای امید بخش گرامی. فقط من یه سوال دیگر رو بپرسم بعد دیگه از حضور شما مرخص بشیم و در استودیو در خدمت آقای مهندس حسینی باشیم و ادامه بدیم گفتگو رو. آقای امید بخش گرامی، خیلی در مورد آفتکش‌ها در کشور ما صحبت شد، اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی ما به کشورهایی رفتن و به دلیل همین بحث سموم و آفتکش‌ها در واقع برگردونده شد. چقدر استانداردهای لازم رو در نظر گرفتیم و به نوعی باید بگیم که صادرکنندگانمون رو و تولیدکنندگانمون رو در مورد استفاده از آفتکش‌ها در جریان امور قرار دادیم و اونها رو در واقع متناسب کردیم با استانداردهایی که در کشورهای دیگر وجود داره؟
بله. خب من رو عرض میکنم، سوال خیلی بجا و مهمی رو فرمودید. ببینید، عرض کنم حضور شما، معمولا آفتکش ها در تمام کشورهای دنیا مثل هم نیستش.
بله.
مثلا ما در ایران چیزی حدود 200 نوع آفتکش مصرف داریم، یعنی در دنیا تا الان چیزی حدود 1200 تا حالا تا به عبارتی 1250 آفتکش در دنیا معرفی شده که همین در حال حاضر ما حدود 200 آفتکش رو مصرف میکنیم.
بله.
این اتفاق ممکنه در یک کشور دیگه مثل روسیه، این عددشون ما با هیئتی که از روسیه تشریف بردن اجازه صحبت میکردیم، عدد اونا به حدود 300 تا مثلا میرسید. این موضوعی که هست، من این رو میخوام اصلاح کنم، نه این که اگه تا اتفاق میفته بگیم ما آفتکشمون خیلی زیاد در اون محصول بوده. ببینید، این بین بعد از این اتفاقایی که افتاد، الان ما تو بحثایی که با کشور روسیه و چند تا از کشورهای دیگه داشتیم گفتیم آقا این آفتکش‌هایی که ما مصرف می‌کنیم و شما مصرف می‌کنید، اینا رو باید بین هم تبادل بکنید، تا اگه ما یک آفتکشی رو مصرف کردیم و شما اون رو نداشتید، به عنوان یک آفتکش غیر مجاز نشه. و دقیقاً هم این اتفاق افتاده بود برای اون بحث فلفل دلمه‌ای که آفتکشی مصرف شده بود در ایران که در فهرست آفتکش‌های کشور روسیه نبود و برای اونا ناشناخته بود، که بعد از به اصطلاح اون تو بواسطه دیپلماسی غذایی و ارتباطاتی که با کشور روسیه پیش اومد، این موضوع به اصطلاح شفاف شد و الان خوشبختانه تبادلات خوبی در ارتباط با مصرف آفتکش بین ما و روسیه انجام شد. چندین تفاهم نامه
در واقع استاندارد سازی لازم صورت گرفت،
دقیقاً اون هماهنگی‌های لازم انجام شد.
فقط
یک نکته رو بگم، ما از
کوتا.
نظر بله خیلی کوتاه عرض میکنم، ما از نظر میزان مصرف کش آفتکش اسخایی میکنم، خیلی گفتم از با نسبت به دنیا وضعیت مطلوب تری داریم، ولی بد مصرفی رو ما در کشور داریم که انشالله با کارهای تدریجی و دستورالعملهایی که بیش از 706 عامل خسارت را تعیین شده، انشاءالله این موضوع بدمصرفی رو هم بتونیم در کشور ساماندهی بکنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای مرتضی امیدبخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
قربان شما. منم سپاسگزارم از وقتی که به بنده و همکارانم دادی تا بتونیم تلاش‌های این سازمان رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنیم. خدا نگهدارتون.